کمی ولوم بده اون رادیو را.
سلام بر فرشید منافی عزیز و تیم خوبش.
آقا این نفکش و اینا اگه گرفتن برا بچ، پخش و باندش واسه منه.
میگیرن میگن آقا تجاوز کردن به چیز ما، ما هم چیزشون رو مصادره کردیم و گرفتیم. حالا اون چیزه منظورشون اینه که آقا با آبهای ما تجاوز کردن، ما هم کشتیاشون رو گرفتیم.
آخه این چه مصیبتی بود واسه ما تو این جنگ نفکش ها. آه آمانو چرا رفتی؟
لطفا نفت کشای بریتانیایی و آمریکایی نیان تو تنگه هرمز، مرسی. اه
هر جا باشم تو بازمه، زمزمه یه نمازمه، تنها دلیل بودنو تو آخرین نیازمه. هر جا باشم کنارتم، توی دلتم مبارتم، هر چه بگی قبولم، عاشق حس و حالتم.
دلم بکن ترکمه و دلم بکن، یا که همیشه بام بش خوشبختی حاصلم بکن، خوشبختی حاصلم بکن.
سلام، اکبر میکروفون طلا هستم، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه‌گاه. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهار نظر حسن روحانی مبنی بر این که قیمت گوشت هنوز متعادل نیست و پاسخ کارشناسان که حالا همه قیمت ها که متعادل، شما به بزرگی خودت این یه گوشت رو ببخش به ما. ارسال ماه نورد چاندرایان دو به سمت ماه از سوی هند و گمان زنی ها برای احتمال تلاش دولت هند برای کاشت درخت در سطح ماه به منظور مهیا شدن زمینه تولید اولین شوی هندی در ماه، و سوختن وصیت‌نامه دکتر محمد مصدق در آتش سوزی میدان حسن آباد تهران، و سوال جمعی از دانشجویان یعنی وصیت‌نامه امام اون دور برا نبود به سوز ما راحت چیم. مهمترین عناوین خبری این گاه بیگاه را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، رئیس بسیج در سخنانی با اشاره به اعتراضات موسوم به اعتراضات جلیق زردها در فرانسه گفت: جلیق زردهای فرانسه گفتند الگوی ما انقلاب اسلامی است. یکی از کارشناسان تحلیل و تفسیر حرفهای آقای رئیس بسیج در پاسخ خبرنگار ما که از وی پرسید آخه جلیق زردها در چه شرایطی و به کی همچین حرفی را زده اند گفت: خودش به من گفت. وقتی خبرنگار ما از ایشان پرسید چی گفت، وی پاسخ داد: در گوش من گفت. در ادامه خبرنگار ما دوباره از ایشان پرسید چی گفت، که ایشان گفت: من زن قصاب نمیشم، اگر بشم کشته میشم. اما پس از لبخندی ضمن اعلام این که شوخی کرده، اراده آهنین و تقوا و ایمان و معاد و باقی مسائل جوانان آزاده جلیق زرد فرانسه را از برکات نظام و اسلام و مردم و مسئولین دانست. وی همچنین افسود: نظام اسلامی هم در پاسخ این پیام مهرآلود جلیق زردهای فرانسه با تولید و ارسال مقدار زیادی جلیق زرد که همگی توسط متخصصین توانمند داخلی تولید شده اند به آنها پاسخ داد. وی خاطر نشان کرد: در جهت آینده نگری تصمیم گرفتیم این جلیقه ها را در سایزهای مختلف از نوزاد سایز تا 5X لارج تهیه کنیم، تا حتی نوزادان و 5X لارجان معترض فرانسوی هم از این نظر نگرانی خاصی نداشته باشند.
با تشکر از همکارم قنابی، به گزارش رسانه‌های ایران، یک مقام ارشد اطلاعاتی که نامی از او برده نشده، در یک نشست خبری که معلوم نیست کجا بوده، گفته است معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در تاریخ 28 خرداد سال جاری موفق به انهدام یک شبکه جاسوسی مرتبط با سازمان اطلاعاتی آمریکا شد. و همچنین یادآور شد افراد دستگیر شده 17 نفر بودند که در مراکز حساس و حیاتی و همینطور بخش خصوصی مرتبط با این مراکز به عنوان پیمانکار یا مشاور مشغول به کار بودند. او همچنین اضافه کرد احکام این جاسوسان صادر شده و برخی به عنوان مفسد فلعرض اعدام می شوند. در همین رابطه و برای کسب اطلاعات بیشتر تماسی داریم با برادر گمنام، از بچه های خوب وزارت و از خوبای عرصه جاسوسی و این حرفا.
بله.
گمنام جان سلام، بنده رو پذیرا باشید.
بله، بنده هم با ذکر شعر زیبای سلام سلام همگی سلام ای زندگی سلام در خدمت شما هستم.
بله. ای شیطون هایده گوش میگیاره.
بله.
بله بگذاریم گمنام، چیه ماجرای این بله. دستگیری ها و بگیر بگیر ها که را انداختیم دوباره؟
بله، عرض کنم که خوشبختانه با هوشیاری فوق‌العاده همکاران بنده در وزارت، خوشبختانه این عوامل بیگانه دستگیر شدن و به امید خدا به زودی به سزای اعمال ننگینشون خواهند رسید دیگه.
خب سوال منم همینه. بله. که اینجوری که این مقامی که معلوم نیست کیه و کجاست گفته، اینا کلن به همه جا نفوذ کرده بودن که گمنام.
بله، به هر حال دشمنان نظام به شکل‌های خیلی ناجوان مردانه در مواضع حساس نظام نفوذ کرده بودن که خوشبختانه جمعش کردیم دیگه. بله.
آوه آخه گمنام، یه کارمند جز بایگانی میخواین استخدام کنین؟
بله.
700 مرحله گزینش و امتحان و تحقیقات محلی ازش میکنین؟ بعد همینجوری فرتی نفوذ کرده بودن تو جاهای حساستون؟
نه اینجوری هم که نیست. شما به هر حال کم لطفی نکنید به ما. اینه که
من خود من میخواستم به عنوان مسئول امور منگنه توی یه اداره استخدام بشم.
خب.
یارو به من میگه همینجا جلوی من بدون آب غسل جنابت کن.
خب اشکالی نداره که باید میکردید دیگه، انجام میدادید. خب مشکلی
نه دیگه، من فکر کردم شوخی میکنه، خندیدم بهش، گفتم نمیشه یه جای غسل مثلا یه وردی چیزی بخونم تو مصرف آبم صرف جویی بشه، اونم با لگد بیرونم کرد گمنام.
بله خب حقیقتاً اشکال داشته کارتون دیگه، غسل جنابت که دیگه کاری نداره. یه دقیقه میکرده انجام میداده میرفت دیگه.
ببین حالا یه بار دیگه هم گمنام، رفته بودم توی اداره دیگه ای به عنوان متصدی امور پانچ و سوزن تگرد استخدام بشم.
خب.
گفتن تو تحقیقات محلی رد شدی.
خب البته خب اون رو حق داشتن، به خاطر احتمالاً به خاطر همون ماجرای الهام و اینا بودن دیگه. حتما
تو الهام از کجا میدونی گمنام؟
بله دیگه، تو صفحه 3756 پرونده شما این نوشته شده دیگه.
به
هر حال اون اعمال خیلی مخالف شمولات کشور و برخلاف مصالح مملکتی بوده، نباید میکردید اون کار. بابا
مرد حسابی، من 8 سالم بود اون موقع. بله. با الهام دکتر بازی میکردیم.
جدی تو... میفرمایید؟
آره بابا
دکتر بازی بوده. بله. اینجا تو پرونده شما نوشته شده خاله بازی که.
آخه
اجازه بدید بنده این رو اصلاح کنم پس. بله این رو بازی.
الان مشکل ما اینه که من تو 8 سالگی با الهام دختر همسایه‌مون خاله بازی میکردم یا دکتر بازی گمنام.
آخه حقیقتا ماهیت دکتر بازی با خاله بازی فرق میکنه، به خصوص
عجب با...
اگر تزریقات هم توی دکتر بازی باشه اون بحث دیگه میشه دیگه.
خدا ای خدا با حالا گمنام بیا تو تو عالم رفاقت اون سفر بکن منداز دور دیگه، بیخیال چه شما.
خب اجازه اونو... بدید بنده اینم اضافه بکنم، پیشنهاد رشوه به مأمور دولت.
ای. چی میگی با؟ من رشوه ندادم که، گفتم رفاقتی اونو بکن دیگه.
آه بله خب پارتی بازی و
آخی
جن خوب و سوء استفاده از اعتماد نیروهای خدومه نظام هم اضافه شد.
گمنا ما همینجوری پیش بریم فکر کنم در پایان این مصاحبه حکم اعدام من هم صادر میشه نه؟
این خب تا این لحظه اجازه بدید تا این لحظه 15 سال رو شاخشه. برحال دیگه
ای بابا عجب بساطی داریم، خاک تو سرتون کنن اینقدر بیکاری.
بله؟
چند وقت یه بار یه مشاهده رو میارید به همه چی اعتراف کنن. بعد تایی کشفتون هم اینه که ببینید من 8 سالگیم خاله بازی میکردم یا دکتر بازی، خجالت هم نمیکشن.
آه بله احسنت. اجازه بدید اجازه بدید توهین به مأمور خدوم در حال
باره بابا
باره. انجام وظیفه. من یه پیشنهاد دارم برای شما.
پیشنهاد چی؟
میخواید من اون دکتر بازی و اون رشوه رو در بیارم یه تشویش اذهان عمومی بذارم جاش 20 سال روند بشه برای شما؟
گمنام من این مسابقه تلویزیونی اینجا، میخوای ستاره هشتگ کوفت و زهرمار بفرستم برات برنده یک سال انفرادی در نقاط خوشاب و هوا هم بشم؟
بله این پیشنهاد یعنی بسیار خوبیه. این هم یه توهین ناموسی به مأمور خدوم نظام.
عجب.
بله دیگه فکر کنم کافیه. شما انشالله وسایلت رو جمع بکن، من
چی؟
همکارا رو میفرستم بیان دنبالت دیگه.
نه گمنام ببین
همکاری و رکابی یادت نره، فقط گرم این روزا تو انفرادی.
خدا ای خدا
خدایا شکرت ای. امروز چه روز پربرکتی بود. بله خدا نگهدار.
الو گمنام. الو رفت. بله باب تشکر از توجه شما و ضمن عرض حلالیت از همه اقوام سببی و نسبی و باقی دوستان و آشنایان، خصوصا خاندان معزز و معظم میکروفون طلا، تا حبسی دیگر و اکبری دیگر. خدا نگهدار. خدایا بدبخ شدم، من هر بار با این مصاحبه میکنم به خاک میرم. به خدا چه گناهی کردم، من 8 سالم بودم.
امشب مثل شبای پیش میخوام بیام کنار تو، پیمانه ها رو پشت هم خالی کنم به یاد تو، آخه چقدر دوست دارم. وای 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 سکه های چشم من بیفت عکس روی تو، آخه چقدر دوست دارم.
وای 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 جون مریم وای 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 جون مریم وای 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 وای.
امشب باید تو آسمون
وای وای وای
ستارم رو پیدا کنم، چتون مست و خراب بیام تو رو صدا کنم، بگم بیا فرار کنیم.
وای وای وای
بهت بگم دوستت دارم، توی چشمات نگاه کنم، بگم بیا فرار کنیم.
وای 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 جون مریم وای 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 جون مریم وای 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 وای
سلام فرشید جان دوست.
سلام علیکم.
کی فکرشون کرد جامعه جهانی این همه در مقابل اینا کوتا میاد؟ شاید ترامپ و دوستاش یواشکی کاری کرده بچه های سپاه دیدنش، وگرنه ایش دلیلی نداره این همه کوتا اومدن. در مورد نفکش هم جونم واسط بگه که من از برابرش پرسیدم، میگن یا خلاف جهت میرفته.
آره.
خب اگه کور بوده خط سفید وسط تنگ رو ندیده. شاید هم ناخداش مست بوده. مردانیشون هستم از بابا هیدر.
خیلی متشکرم. شاید هم مریض اورژانسی چیزی داشته مجبور بوده یه طرفه بیاد دیگه. برحال بعد اصلا موج زده تابلوی یه طرفه رو از جا کنده برده، یه طرف اومدن تهش جریمه داره دیگه. چرا نفکشو با آدما همه رو با هم خوابوندن؟ خب من نمیفهمم. دوستان این هفته در بین دیدنی های نظام دعوای آقای کریمی قدوسی نماینده فلفل نمکی مشهد و آقای رحیمی نماینده بی اعصاب تربت جام در مجلس خیلی جالب و برای ما دندونگیر بود. ماجرا از اینجا شروع شد که آقای کریمی قدوسی از طرف مجلس شده بود مسئول یه کمیته‌ای که کارش صید مدیران دو تابعیتی بوده، چون اینا تو مجلس تصویب کردن که مدیر دو تابعیتی لا مدیر دو تابعیتی. خلاصه برادر کریمی قدوسی رفتن تحقیقات مفصلی انجام دادن و در نهایت به یه لیستی از مدیرای دو تابعیتی رسیدن. آقا رحیمی میگه الا و بلا تو اون لیسته اسم شیخ حسن روحانی هم بوده ظاهرن، که این خودش از نظر ایشون توهین به مقدسات هستن. بعد سر همین بین ایشون و آقای کریمی قدوسی دعوا میشه تو مجلس، بعد کار میرسه به اینجا که آقای رحیمی تو مایه‌های دیگه یکم مونده به انفجار انتحاری وارد میدون میشه و عربده کشان میگه که
جناب آقای کریمی قدوسی، طالبان یک قیف داشت به ریش مردم میگرفت، ببینه چقدر ریشش استاندارده و مردم رو کتک میزد اگر کسی با اون قیف طالبان استاندارد نبود. شما چه کاره مملکتید که به وزیر، به رئیس جمهور و حالا به نماینده مجلس میتازید و ما رو غیر انقلابی خطاب میکنید؟
بله ظاهرا خیلی با آقا رحیمی برخورده که بهش گفتن انقلابی نیست. گوش کنید، تو خود چیزی نمونده، دهن خودشو جر بده از عصبانیت.
آقای کریمی قدوسی، زمانی که اجداد شما، بستگان شما، فامیل شما از افغانستان به ایران حمله میکردن، ما بودیم که دفاع میکردیم از ایران. کی به شما شناسنامه ایرانی داده؟ کی به شما اجازه داده کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا کنید؟ کی به شما اجازه داده به تمام ارکان این نظام، به مردم این نظام، به اقوام این نظام بتازید؟ روز سابقه حضور در جبهه دارید، در چند عملیات شرکت کردید، از کجا درجه سرداری آوردید؟ شما
یا خدا، من دلم برای اون میکروفون بیچاره سوخت. پای افغانستان هم که اومد وسط و ظاهرا برای آقایون اهل افغانستان بودن فحشه مسکه، چون آقای کریمی قدوسی خیلی ناراحت شد از این حرفا و در یک ضد حمله ددمنیشیانه گفتش که
ما بعد برید و حرفا رو بزنید و کریمی قدوسی رو متهم کنید از افغانستان آمده، از جد و آبادش افغانیست. چرا؟ چون گفته از آقای رئیس جمهور دو تابعیتی است. خب شما هم مثل این تحقیق رو
نه
شما
اینو گفتین این حرف رو؟
نه نگفتم.
خب بس چیه؟
بله این ما اصلا هیچ جمعه
نوشتی دیگه،
آقای
نوشته بودی دیگه،
دیگران رفتن مصاحبه کردن.
بله یعنی یه جوری برخورده به آقای کریمی بابت ماجرای افغانستان فکر کنم اگه بهش پشت میدادن انقدر شاکی نمیشد به خدا.
اگر یک سند مبنی بر این که یکی از اجداد ما ولو هفت نسل در افغانستان بوده آمده، همیشون باید بیاد توی صدا و سیما این سند رو پخش کنه.
آقا در جهت اثبات ایرانی بودن خودش ایشون از دولت افغانستان هم مدد میطلبه دیگه.
من از دولت افغانستان میخوام اونا بیان بررسی کنن اگر ما یک رگ و ریشه ای در طول تاریخ تو اقوام اونجا داشتیم، بیان بگن اینا افغانی هن، برگردن بیان ما میریم در خدمت.
بله یعنی شما تصور کن بنده خدا دولت افغانستان وسط این هم مشکلات و طالبان و مسائل امنیتی اینا بیاد کاراشو ول کنه، همه رو کارمندار بسیج کنه ببینن رگی، ریشه ای، موی، ناخونی، چیزی از اجداد افغان آقای کریمی قدوسی پیدا میکنن یا نه. بعد چیکار کنن اگه پیدا کردن؟ ناخن شست پای کریمی قدوسی بزرگ رو بفرستن موزه؟ البته نمیفهم آقای کریمی قدوسی معتقد در قبال تخریب ایشون به آقای رحیمی وعده هایی تو وزارت خارجه و دولت داده شده.
به ایشان یک وعده دادن که اگر شما رد صلاحیت شدید، ما شما رو در آینده به عنوان سفیر ایران در کابل منصوب میکنیم.
عجب، پس دعوا سر لاف ملاس ظاهرن. ولی آقای رحیمی در جریان باشه که آقای کریمی قدوسی و رفقا براش خوابایی دیدن، دازه آدمش هم دارن.
لذا به ایشان با اطمینان بر اساس این ویژگی ها عرض کنم شما نه گندم کابل را خواهی خورد و نه عدسی مجلس یازدهم را.
اه من تو مجلس عدسی میدن صبونه؟ بابا چرا این حرف رو میزن؟ دادم دلش میخواد به خدا. عجبا. به حال دوستان اگه میبینید تو جامعه مشکلات کوچیکی مثلا تورم و بیکاری و بخور بخور و ناامنی و حجاب زورکی و این مسائل هست، نگران نباشید عزیزان، تو مجلس دارن عدسیشونو میخورن. حالا عدسی هم نبود، ظاهرا گندم کابل هم کم طرفدار نیست بینشون دیگه. بله
تضادی داره، خوبی کنار بدیه که گه نمادی داره، چرا یه خط میبینی دنیا رو با بده، زمین و هوا رو ببینی میبینی چاره، به همیشه آره خون نمیشه تو روزات بمونه، یه روزایی داره که خودت و خودات میدونه، وقتی بطری خالی رو میبینی تهش هیچینی، زندگی همینه برو بالا تهش هیچینی، وقتی زیر پا تو مسیر واسه میگیرن و میرن، اگه ندیدی رو افتادی رو پاشو بخم بابا بی خیار بخم، اگه دنیا چم زد تو روزم باشه نگو چرا کم، خدا رو یادت باشه، حتی اگه تلقینه، حتی اگه بار که رو دوشه بد سنگینه، برای چند لحظه هم شده تو حال باش، قبل فرموش کنه من رو بذار جاش، مهم نیست چی بوده و چی گذشت، به تصویر آین هست که میگه چیه سرنوش، مهم نیست چی بوده و چی گذشت، به تصویر آین هست که میگه چیه سرنوش، مهم نیست همیشه سخت‌تر اینه که بدتر میشه، اوضاع خوب نمیمونه اما بهتر میشه، همه دشمن شدن میخوام مشتم کنم ولی من میخندم دیگه محکم شد، نگاه بالا سری نکن تو هم بالا سری دیگه، بیچاره اونی که به من و تو بالا سری میگه، نگو خواستم نشد یه آدم نخورد به پستم، دعا کردم بازم نشد، کار زمین یه مشته که پودرش کنه، دنیا همیشه یه جایی که توپش بره، ببین جایی که منم همه چی خوب و خوش نیست، همیشه معرفت آدم ها رو بروش نیست، کسی حالتو نمیخواد همه سر قبلم، ببین وقتی نیست شدم یا سر قبرم، همه اینا رو بی خیال کم بخم برم، اینا رو بی خیال کم بخم برم، مهم نیست چی بوده و چی گذشت، به تصویر آینه است که میگه چیه سرنوشت، مهم نیست چی بوده و چی گذشت، به تصویر آینه است که میگه چیه سرنوشت، مهم نیست
بریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید، سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، خوبی؟
قربونت، خوش اومدیم.
قربانم، ممنون.
فردا جشنواره ونیز فیلماشو معرفی میکنه.
آره، جشنواره ونیز که تو این سالا خیلی رقابت شدیدی داره با جشنواره کن، فردا فیلمای این دورهشو معرفی میکنه.
کی شروع
که
میشه؟
اواخر ماه دیگه میلادی میشه، اواسط در واقع شهریور ماه به تقویم ایرانی.
از فیلمای ایرانی خبری نیست؟
گفته میشه که احتمالاً یکی یا دو تا فیلم ایرانی بعد از چند دوره‌ای که تو جشنواره‌های مختلف در 2 سال اخیر فیلمی نبوده، گفته میشه ممکنه انتخاب بشه، نمیشه قطعا گفت، اما ظاهرا در بخش افق‌های جشنواره ونیز که در واقع بخش دوم جشنواره هست، گفته میشه یک فیلم ایرانی احتمال داره از ساخته‌های داخل ایران حضور داشته باشه. باز خیلی غیر قطعی و نمیتونیم با قاطعیت بگیم حتما این اتفاق میفته.
پارسال فیلم بود از ایران در ونیز،
در جشنواره ونیز نه، مهمترین اتفاق 2 سال پیش بود دیگه، برای فیلم آقای وحید جلیلوند.
آها.
که جایزه مهمی گرفت، بدون تاریخ بدون امضا، که جایزه زیادی هم گرفتش، هم نوید محمدزاده جایزه گرفت، هم جایزه کارگردانی هم گرفت، اون بخش افق‌ها نه بخش مسابقه.
درسته. از محمد رسولوف برامون بگو.
آره دیگه، همزمان با این موضوع جشنواره ها و انتخاب جشنواره ونیز، هفته پیش خبری منتشر شد که آقای رسولوف به خاطر چند فیلم اخیرش که فیلم‌های انتقادی هستند، دادگاه براش حکم داده. اتفاق قابل توجهی که به خاطر ساخت فیلم به طور مشخص یک فعالیت فرهنگی
بله.
دادگاه بخواد حکم قضایی بده و متهم شده به تبلیغ علیه نظام و به خاطر
یک سال حبس
گرفته
و دو سال ممنوع خروجی
و که حالا باید تو دادگاه تجدید نظر البته حکم تایید بشه، اعتراض میخواد بکنه آقای رسولوف. اما خب اتفاق قابل توجهیه از این زاویه که در واقع میتونه فعالیت‌های سینمایی به این صورت مستمسک صدور حکم قضایی قرار بگیره.
اصلا غیر قابل باوره. یعنی بخوای برای خارجی این رو بگی فکر می‌کنم اصلا نتونه.
خیلی نکته قابل توجهی بعد از اون مشکلاتی که برای آقای رسولوف پس از سال 88 پیش اومد از قبیل حبس و چند باری هم که ممنوع خروج شده آقای رسولوف، حالا به نظر میرسه که سختگیری‌ها نسبت به ایشون داره بیشتر میشه و با شکل خیلی مرسوم قضایی و حکم دادگاه قراره که فعالیت ایشون رو محدود کنه.
بیشتر هم بحثشون رو فیلم بلرد بوده یا نه فیلم کلا
خودش میگه کل. که این سه تا فیلم آخر دیگه، میدونیم این سه تا فیلم آخر هم فیلم‌های انتقادی قابل توجهی هستند، هیچ کدوم هم در ایران نمایش داده نشدند، دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزن، با امید دیدار و لرد، که هر کدوم به مضامین ملتهب و خاص سال‌های اخیر رو توجه کردن، قتل‌های زنجیره‌ای، فساد و فشار بر روزنامه‌نگاران و وکلا، هر کدوم مضامین هر کدوم از این فیلم‌ها بوده که به گفته خود آقای رسولوف در واقع دادگاه مجموع اینها رو به عنوان دلیل آورده که براش محکومیت داشته. هرچند برای چند تا از این فیلم ها یک سری مجوزهای اولیه صادر شده بود برای آقای رسولوف که فیلم بسازه، هرچند که بعدتر اصلا موضوع پروانه نمایشش منتفی شد و هیچ کدوم از این فیلم ها هم نمایش داده نشده.
یه توییتی ازت دیدم بابک راجب آقای رضا میرکریمی، یه خورده بیشتر میخوام راجبش صحبت بکنی چون میدونم تحقیق کردی راجبش و
درسته مرتبط با همین موضوع حضورهای جشنواره‌ایه دیگه. اتفاقی هم که افتاد این بود که دو سه هفته پیش فیلم آخر آقای میرکریمی به نام قصر شیرین در جشنواره شانگهای چین برنده چند جایزه شد.
درسته.
و بعدتر تعدادی از مسئولان و افراد نزدیک به مدیران سینمایی گفتگوها و اظهار نظرهایی داشتن که خیلی این جایزه گرفتن رو به عنوان یک اتفاق ویژه قلمداد می‌کردن و می‌گفتن که می‌تونه سرآغاز دوران تازه‌ای باشه در حضورهای بین‌المللی سینمای ایران.
و شانگهای جشنواره معتبریه اونقدر یا نه؟ خیلی.
همین نکته اتفاقا یکی از اولین موضوعاتی بود که تو بحث‌ها مطرح شد که اصولا چه مقدار خود جشنواره شانگهای اعتبار داره که حالا جایزه گرفتنش مهم باشه. تازه این فیلم آقای میرکریمی اولین فیلم ایرانی نیست که تو این جشنواره داره جایزه میگیره. دورهای قبل‌تر هم فیلم‌های دیگری بودن
جایزه
و جایزه گرفتن. و این نکته‌ها رو تعداد دیگری از کسانی که تو موضوع حضورهای بین‌المللی سینما ایران فعال هستن تو خود داخل ایران مطرح کردن، مثلا آقای محمد عتبایی که یکی از پخش کنندگان شناخته شده فیلم ایرانیه، اومد و یه مطلبی نوشت که همین نکته‌ها رو گفت که جشنواره شانگهای اصولاً خیلی جشنواره مهمی نیست، اولین بارم نیستش که فیلم آقای میرکریمی داره جایزه میگیره. ولی همین مطلب هم بلافاصله با انتقادهای تندی از سوی همون افرادی که نزدیک هستن به در واقع مدیران سینمایی مواجه شد و باعث شد که بحثا خیلی بالا بگیره که اصولا درباره جایگاه آقای میرکریمی در سینما ایران در سالهای اخیر که خب فیلمسازی است که در دهه اخیر خیلی مطرح شده و به سرعت هم
فیلم معناگرا میسازه.
آره فیلماش هم خیلی مضامین معنوی و اخلاقی داره، نزدیک به همون چیزهایی که در تریبون‌های رسمی در جمهوری اسلامی ایران مطرح میشه. و خود آقای میرکریمی مسئولیت مهمی داشته، هم مدیر عامل خانه سینما بوده و الان که جشنواره فیلم فجر رو بخش بین‌المللیشو جدا کردن از داخلی بره. از همون دوره اول به آقای میرکریمی مسئولیت دبیریشو دادن که برای یک سینماگر کمتر نمونه ایه که تو دنیا بیان و به یک کارگردانی که هر سال فیلم میسازه بیان مسئولیت دبیری جشنواره رو بدن. و خود آقای عتبایی هم تو اون مطلبش اشاره کرده بود که اتفاقا همین مسئولیت یک نوعی میتونه رانت باشه برای آقای میرکریمی در موفقیت‌های بین‌المللی. خیلی مشخص اشاره شده بود تو مطلب که مثلا مدیران همین جشنواره شانگهای رفت آمدهای زیادی دارن در دوره‌های مختلف جشنواره فجر بخش بین‌الملل و آقای میرکریمی رابطه و دوستی دارن.
درسته.
همین موضوع در واقع همین نکته ها رو من البته در توییتر نوشتم و بعدتر مثلا میشه اشاره کرد که در واقع به نوعی تکرار اتفاقاتی است که برای آقای مجیدی هم میافتاد الان برای آقای میرکرمی داره دیده میشه، اینجور که
نوعی سینمای بی خطر میشه گفت برای نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی
سینمای مطلوب جمهوری اسلامیه که در واقع درباره این دو فرد تلاش میشه که به موفقیت ها و توجه های بین المللی هم برسه.
درسته.
درباره جشنواره مونترال کانادا که اشاره کردم، اینه که جشنواره مونترال در سالهای اخیر نمایشگر خیلی ویژه این نوع فیلم ها بود از سینمای ایران. مثلا فیلم محمد رسول الله آقای مجیدی که خیلی با تدارکات زیاد و هزینه های زیادی ساخته شد و آقای مجیدی انتظار داشت که بتونه موفقیت و نمایش بین المللی زیادی داشته باشه، هیچ جشنواره این فیلم رو نپذیرفت. تنها جشنواره مونترال کانادا بود که پذیرفت که به عنوان افتتاحیه‌اش این فیلم نمایش داده بشه، یا فیلمایی که آقای میرکریمی تهیه می‌کرد تو این جشنواره دیده می‌شد. اما اتفاقی که افتاد این بود که جشنواره مونترال در سال‌های اخیر به شدت از اعتبار بین‌المللیش کاسته شده، از اون رده A بین‌المللیش خارج شد و
درسته.
سه روز پیش اعلام شد که اصلا دوره بعدیش برگزار نمیشه و مدیرانش گفتن که حالا یک سال میخواییم استراحت کنیم و سال 2020 برگردیم. اتفاق خیلی بدیه برای یک جشنواره بین‌المللی که در آستانه برگزاریش که یک ماه دیگه مطابق تقویمی که باید برگزار میکردن بیاد و از لغو خودش خبر بده و بعد گروهی از کارمنداش هم بیان علیه مدیرش صحبت کردن. در رده های بین‌المللی اصولا اصلا این اتفاقا نباید بیفته و حالا با این رویکردی که تو سالهای گذشته داشت و این اتفاقی که برای خود این جشنواره افتاده، این موضوع شایبه و نوعی در واقع همراستا نبودن با معیارها و روندهایی که معمولا برای جشنواره دیگر طی میشه دیده میشه و نکته ای رو به ذهن میرسونه که در واقع برای این نوع فیلم سازان موفقیت هایی که سینماگران دیگری پیدا کردن از ایران، مثل همین آقای رسولوف، جعفر پناهی، بله، عباس کیارستمی، اسخر فرهادی، مهمه. هر چند که میان و در تریبون ها میان میگن که این جشنواره ها نمیدونم مناسباتی پشتشه و مثلا جوایزش ممکنه خیلی ارزش نداشته باشه، خود آقای فراستی که دیگه
بله مثلا مثل اسکار آقای فرهادی دیگه،
ولی نشون میده که برای این نوع فیلم سازا اتفاقا مهمه و دوست دارن که به این جایزه ها برسن و مطرح باشن.
ولی اگه فیلم سازایی بگیرن که مورد تایید خودشون باشن.
این موضوع الان خیلی مطرح شده و حالا احتمالاً با واکنش های دیگری ادامه پیدا خواهد کرد در روزهای آینده.
بسیار خوب، ممنونیم ازت. بابک غفوری آذر رو میتونید بر روی توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر.
ممنون،
مرسی.
She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Tiamo mami, I kiss her, this love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me.
He got that green eyes, giving me signs that he really wants to know my name. Hey, I saw you looking from across the way, and suddenly I'm glad I came. Ay, ven para acá, quiero bailar, toma mi mano. Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando. Green eyes, taking your time, and now I know we'll never be the same. I love his lips, cause he says the words. They are my mommy. Don't wake up, this love is like a dream.
So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Flawless diamonds in a green field near Buenos Aires.
رشید جان سلام. آقا از من به شما
سلام علیکم.
هر وقت چیزتو گرفتن تا هم چیزشونو بگیر، همون نفکششونو، بعدم بگو ول کن تا ول کنم. تو هم ول نکردم ول نکن، نمیشه آقا همینجوری بگیرم ول نکنن که.
بله، ولی به نظر من به چیز هم یعنی به نفکش هم نباید کار داشته باشیم. آقا اصلا وسط دعوا به پری چیز طرفو بگیری، نفکش طرف نامردیه دیگه. دعوا داری، طرف ناو ناوشکن جنگی داره، برو اونا رو بگی. چیکار به چیزش داری؟ نفت کشش. ای ببین، میگم جنگ شده؟
نه جنگ چی؟
پس چرا انقدر گرمه؟ نکنه جنگ شده به ما نمیگن؟
نه جنگ نشده، ولی نفتکششونو گرفتیم دیگه.
نفتکش به چه دردمون میخوره؟
خب اول اونا گرفتن، بعد ما گرفتیم، نفتکش جواب نفتکش شد دیگه.
باز بهتر از موشک جواب موشکه.
آره خیلی بهتره.
ولی نمیدونم چرا همش فکر میکنم جنگ شده. منتها به ما نمیگن پنیچتک نزنیم.
نه ترس، ببین جنگ بشه اول میان سراغ خودمون که داوطلب انتحاری بگیرن.
من که عمرن داوطلب نمیشم.
چرا؟ میترسی؟
ترس که خب آره مثل سگ، ولی خب همش ترس نیست. زندگی رو دوست دارم. دلم برای اینجا، برای تو، برای خانم پرستار تنگ میشه.
خب خیلی انتحاری بزنی صاف میری بهشت. اونجا صد تا خانوم پرستار میریزه دوروبر دیگه. اونم چه خانوم پرستارایی واقعا. همشون میگم میخواییم پرستار چی؟
واقعا؟ مطمئنی؟
اینجوری میگن دیگه. حالا تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها.
نه بابا شانس ندارم من. یه وقت میرم اون ور جای صد تا خانوم پرستار، صد تا آقای دکتر سیبیل کلوف میاد بالا سرم. هر کدوم هم یه آمپول بزنن جای سالم واسم نمیمونه.
ببین اصلا فکرشو نکنم. اومدن داوطلبم بگیرم، بگو من اعتقادی به شهادت و این مسائل ندارم.
آره بابا، سرکه نقد به از حلوای نسیه. همین خانم پرستار خودمون رو عشقه.
خانم پرستار سرکست؟ میشو؟ بزنم تو دهنه؟
بابا زربال مسئل سرکم باشه واسه مون قند و نباته.
راستی فیلمشو دیدی که ریختن تو نفتکش؟ خیلی باحال. کمانده ها با هلیکوپتر پیاده شدن، نفتکش گفتن دستا بالا وگر نبیاره کرد.
بابا نفتکش که همینجوری دستاش بالاست بیچاره.
یعنی چی؟
آخه نفتکش ها فقط هیکلشون گنده است، مثل مورچن. خیلی مظلوم و بیازارن.
واقعا؟
آره، همون تو بیسیم یکم محکم داد میزدن سرش کافی بود. مثلا میگفتن هوی نفتکش بودو بیا اینجا پدر سوخته. خودش میترسید میومد.
یعنی هلیکوپتر و کماندو ماماندو اینا نمیخواد؟
نه با ناو جنگی که نبود بدبخت.
حالا به نظر تهش چی میشه؟
باز تو گفتی تهش چی میشه؟ اینقدر بدم میاد از این سوالت.
چرا آخه؟ آروم باش دیگه،
حس آدم رو در میاری. حالا انگار سرش چی هست که بخوایم نگران تهش باشیم؟
حالا ناراحت نشو دیگه، من که عقد درست حسابی ندارم، یه چیزی میگم، منظوری ندارم که.
راست میگی. آره ببخشید، خودم هم حالم خوب نیست، زود جوش میارم
به خاطر گرماست.
آره خیلی گرمه، کاش یکی میمد این کوله رو درست میکرد.
میخوای فوتت کنم این کم خونکی؟ یه بشی همینجا.
آخش دست درد نکن دیگه، کلت رو نمیخواد اینجوری مثل پنکه از این ور به اون ور کنی دیگه. فقط مستقیم فوت کن به خودم.
باشه پس تو بچرخ، من بذار دکمه شو بزنم پنکه سابق.
من میچرخم، دست در نخه. یکم پنکت بو پیاز میده ولی باله.
گاهی نیستی تا حواسم باشه که چقدر بودن تو تسکینه. آره بیمار تو هم بحثی نیست، ولی قلب من بهت خوشبینه. بیا تا نفس کشیدن باشه، فرصت به هم رسیدن باشه. بذار از دار و نداره دنیا، دستای تو قسمت من باشه. تو دیوونه من دیوونه،
بکشونه، یه نشونه بینمونه که میتونه هر دومونو به یه حالی بهتر از این برسونه. تو دیوونه من دیوونه این جنونه، ولی خوبه هرچی بازم تو رو سمتم بکشونه.
سلام، مخلصم، خوبی؟ فرشید جان ببین کجای کار میکنه. نخست وزیر انگلیس برگشت گفت دیگه تحریمی نمونده که بخوایم ازش استفاده کنیم، اینا رو وادار کنیم به خوب بودن.
بله، تحریم هم مثل کتک میمونه دیگه، بعد یه مدت پوست طرف کلوف میشه دیگه جواب نمیده. یه مدتی غرب باید متد تربیتیشو عوض کنه، به جمهوری اسلامی مثلا بگه برو تو اتاقت به کارهای بدی که کردی فکر کن. حالا شاید این باعث تغییرشون بشه. ممنون از تماس شما. فرصتمون تمامه. سمیه رامش، شاعر خوش‌ذوق اهل افغانستان، تو غزل زیباش دروی سکه عشق رو خیلی زیبا بیان کرده. گفته میان حس عاشقی کمی خطر اضافه کن، به تلخ کامی دلم بیا شکر اضافه کن. اگر که می روی بیا درون ساک خالیت، هوای خواهش مرا بیا ببر اضافه کن. چه ذره ذره می کنی نهال آرزوی من، به دستهای خود بگیر و یک تبر اضافه کن. کمی مرا بکش ولی فقط کمی کمی، و بعد رفتنم به خود غم سفر اضافه کن. به گور می روم ولی امان بودنم بده، و نام من به زندگی تو یک نفر اضافه کن. چهارشنبه‌تون پر از عشق، تا فردا.
بماند که خواب و خیال من آشفته کردی، بماند که با جان و روح و روانم چه کردی، بماند که چشمان تو جز من عاشق ندارم، بماند که هیچ عاشقی حال منطق ندارم، بماند که میشد کنارم بمانی نماندی، بماند که کار دلم را به حسر کشاندی، همه دلخوری های ریز و درشتم بماند، غروری که آن را به پای تو کشتم با محبت قریب است، بماند که چشم من از خندت بی نصیب است، بماند که گاهی امیدی به این زندگی نیست، بماند که لبخند آرامشم دائمی نیست، بماند که در فکر راحت ندارم، بماند که به فاصله از تو عادت ندارم، مرا دم به دم به جنون میرسانی، بماند چرا عدم مستیم میپرانی، میشد کنارم بمانی نماندی، بماند که کار دلم را به
چشام همه دلخوری های ریز و درشتم به منم بروری که آن را به پای تو کشتم.